بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جلسه 12 از مغالطات فصل 2، ادعای بدون استدلال. در مغالطه توسل به احساسات هستیم. دید قضیه رو طرف احساسی میکنید، زنم مریض بود و بابا مریضه، مظلوم نم. اگر انسان تحت تاثیر احساسات قرار نمی گرفت، دارای زندگی غیر طبیعی و عجیبی می بود. انسانی را تصور کنید که زیبایی های زندگی خود را بر نمی انگیزد. از هیچ کس و هیچ چیز عشق و علاقه یا کینه و نفرتی در دل او نیست. امید و آرزویی ندارد و برای نیل به هدفی تلاش نمی کند. هیچ چیز در دل او خوف و هراس ایجاد نمی کند و نسبت به هیچ چیز مهر و شفقتی در ضمیر او وجود ندارد. تمام صحنه‌های زندگی، اما صحنه‌های حزن‌آور و رقت انگیز یا مضحک و خنده‌دار، زشت یا زیبا، بر او یکسان است و همه چیز خیره خیره می‌نگرد. احساس و عاطفه مثبت یا منفی در او برانگیخته نمی شود. او تنها تفکر می کند. یقینا بر چنین موجودی نمی توان نام انسان نهاد. موجودی که تنها از جهان خارج اطلاعات و محفوظاتی دریافت کند و تنها به استدلال منطقی بر روی آنها بپردازد، بیشتر شبیه یک ماشین یا یک دستگاه کامپیوتر است تا یک انسان. بنابراین نقش و اهمیت احساسات در زندگی انسان امری است که نباید در آن تردیدی روا داشت. اما ارتباط احساسات با مسئله مغالطات از دو جنبه است. یکی این که احساسات گاهی چنان بر انسان غلبه می کند که همه جوانب شخصیت او را تحت شعاع خود قرار می دهند و جمله این که با غلبه بر عقل و استدلال او را از درک صحیح حقایق باز می دارد. این دسته اول. جنبه دیگر این است که کسی وجود برخی احساسات را در مخاطب خود تشخیص دهد و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای القای سخن غیر مستدل استفاده کند. سودجویی، منفعت طلبی، کبر، غرور، هوا، هوس نفسانی، تعصب و لجاجت، حسادت، کینه و دشمنی، ترس، منفی بافی، خیال پردازی و غیره. همچنین اوصافی مانند عشق و محبت نمونه از احساساتی است که می توانند زمینه ساز و عامل ارتکاب مغالطه شوند. در اینجا برای آشنایی شدن جنبه مغالطه و تأثیر سوء احساسات بر سیر صحیح و منطقی عقل و استدلال به توضیح چند مثال در این زمینه می‌پردازیم. انگیزه ها برای توسل به احساسات چند مورد مثال می‌زنه: سودجویی و منفعت طلبی، هوای نفس، تعصب و لجاجت و حسادت. انگیزه است برای مغالطه توسل به احساسات. پس آقا یه موقع احساسات چنان بر من غلبه میکنه، منو تحت شعاع قرار میده که غلبه بر عقل و استدلال میکنه و نمیذاره من از درک صحیح حقایق با خبر بشم. درسته؟ یه جنبش اینه که یه سری احساسات رو در مخاطب میبینه و از آنها به عنوان وسیله برای القاء سخن غیر مستدل خود استفاده میکنه. سودجویی و منفعت طلبی و کبر و غرور اینا. حالا سودجویی و منفعت طلبی، این الان تو بحث مثلا مشاورات خیلی مهمه. این مغالطه توسل به احساسات، کسی که داره مشاوره میده باید خیلی دقت نظر داشته باشه. و همین این که میبینی زنها در اموری نباید ورود کنن از جمله قضاوت، یکیش به خاطر همین مغالطه توسل به احساساته. آره، بعضی سوال میپرسن آقا چرا ما زنا نباید قاضی بشیم ولی مردا میتونن؟ مردام خیلی هاشون نمیتونن قاضی بشن. دعوا سر جنسیت نیست، درسته؟ بعضی از مردم نمیتونن. مثل شاخص ها میخواد که تو این زمینه زن خیلی زودتر میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. یکیش همین بحث توسل به احساساته، اونم در محکمه دادگاه که حالا من نمونهش رو اشاره میکنم، میبینید کار خیلی دشواریه. سودجویی و منفعت طلبی، اینا ذیل مغالطه توسل به احساسات. انسان سودجو و منفعت طلب همه چیز را برای خود میخواهد و در هر موضوعی با حرص و طمع تنها به خود و به منافع و مطامع خود میاندیشد. اگرچه این احساس در درون همه انسان ها وجود دارد و حد معقولی از آن لازمه حیات و زندگی است، اما در صورتی که این نیرو و احساس بیش از اندازه تقویت شود، شخص در همه مسائل هستی در جایی که پای علوم و معارف در میان است و باید عقل و استدلال چراغ دل انسان قرار گیرد، مسائل را با دیدگاه سودجویانه دنبال می‌کند. یعنی در هر مسئله به جای آنکه ببیند حق و حقیقت کدام است و دلیل و برهان کدام عقیده را تایید می‌کند، دلیل و برهان کدام عقیده را تایید می‌کند، بیش از هر چیز به دنبال رأی و عقیده عقیده می رود که هرچه بیشتر منافع او را تأمین کند. درست شد؟ یعنی عقل محجوب واقع میشه. دین اسلام و تعالیم قرآن کریم و احادیث معصومین علیهم السلام علاوه بر این که صفات ناپسند نفسانی مانند سودجویی و منفعت طلبی را از لحاظ اخلاقی تقبیح کرده، قائل است چنین صفاتی بر روی عقل انسان نیز تأثیر منفی میگذارد. امیرالمومنین علیه السلام در کلامی صریحاً به این امر اشاره دارد و می‌فرماید اکثر مسارع العقول تحت بروق المطامع، بیشترین لغزش‌های عقل در زیر برق خیره کننده حرص و طمع صورت می‌گیرد. درست شد؟ بیشترین جایی که عقل زمین می‌خوره، زمینگیر میشه، بحث مطامع یعنی طمع هست. یه مثلا یه نوشته چگونه فالوورها رو از 5000 تا به 500000 تا برسانیم. این دیگه چون دنبال منافع خودشه اصلا فکر نمیکنه، به عقلش رجوع نمیکنه. آیا این شدنیه؟ اصلا میشه 5000 تا فالوور رو کرد 500000 تا؟ امکانش هست؟ اصلا فکر نمیکنه، دنبال منافع خودشه، دنبال سودجوی خودشه. بیشترین لغزش های عقل در زیر برق خیره کننده حرص و طمع صورت میگیرد. نهجالبلاغه حکمت 21. خیلی مهمه، خیلی مهمه این بحث مغالطه توسل به احساسات، واقعا عجیبه. داستان خیلی قشنگی اینجا آورده، من خدمتتون میخونم، واقعا خیلی زیباست. نقل است که علامه هلی فقیه و متکلم بزرگ قرن 7 و 8 در مورد یکی از احکام آب چاه به تردید افتاد. وی پس از مدتی تفکر دستور داد که چاه آب موجود در خانه خود او را با خاک پر کنند و بعد به بررسی آن حکم خاص در باب آب چاه ادامه داد. ایشان در مورد علت کار خود فرمود ترسیدم از منافع شخصی خودم در مورد چاه آب خانه متأثر شوم و این هم باعث شود در این مسئله حکم حقیقی را کنار بگذارم و حکم دیگری اظهار کنم. این خیلی به کرات در علما هست دیگه، مراجع هست. خدا نکرد یه عالمی مثلا محافظه کاره، درسته؟ موقع فتوا دادن توی موضوعی اینجا یه صراحتی میخواد، اون محافظه کاریش نباید تأثیر بر این فتواش بذاره. بررسی کردن تو این احوالات مردم کوفه به این نتیجه رسیدن که بسیار با احساسات بودن، سریع تغییر حالت میدادن، تغییر نگرش حتی میدادن. اینطوری نامه نوشتن بیا، اونطوری اومدن امام حسین رو به شهادت رسوندن، دوباره برگشتن، توابین تحت تاثیر احساسات قرار گرفتن. از طرفی دوباره خطبه های حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو نگاه کنید یا خطبه امام سجاد علیه السلام، اینا منقلب شدن دوباره، اومدن گفتن آقا ما اشتباه کردیم، شدیداً گریه میکردن. هست ولی مخصوصا این که هنگام قضاوت کردن اصلا گفتن قاضی هم نشید، به خاطر همین مسائل خیلی خطرناکه و خیلی هم دقیقه. مورد بعدی از مغالطه توسل به احساسات کبر و غروره. الان ما داریم میدونیم درباره چی صحبت میکنیم. ما آره در مغالطه توسل به احساساتیم و انگیزه های این مغالطه کردن رو داریم بررسی میکنیم. یکی از این انگیزه ها سودجویی و منفعت طلبی بود، دیگری کبر و غروره. کبر و غرور نیز از آن دسته صفات مذموم نفسانی است که علاوه بر زشتی و قبح اخلاقی بر نیروی عقلانی انسان تأثیر سویی می‌گذارد. کسانی که دچار این بیماری و عارضه نفسانی می‌شوند برای سایر انسان‌ها از هر دین و آیین و از هر طبقه و گروه دیگر که باشند هیچ ارزشی قائل نمی‌شوند. عملکرد کبر و غرور و شیوه تأثیر آن بر عقل و معرفت انسان به این ترتیب است که شخص متکبر و مغرور پیشاپیش و قبل از این که پای استدلال و منطق درآید، رأی و عقیده خود را برتر از همه آرا و عقاید دیگر نشانده و قبلاً قضاوت و حکم قطعی بر صحت اعتقاد خود و بطلان آرای دیگران را داده. چون متکبره، دست بالا گرفته خودشو، دیگه اصلا با بقیه کار نداره، دیگه دنبال حقیقت نیست، دنبال استدلال نیست. من اصلا بهتر میدونم، بیشتر میفهمم، من عالمتر از همه. این غرور و کبرش اصلا نمیذاره استدلالی رخ بده. لذا در مواجهه با دیگران استگوار و خود بزرگبینی این افراد اجازه نمیدهد که به محتوای سخن دیگران گوش فرا دهد و یا درباره آن سوال کند، بلکه هر رأی مخالف را با تحقیر و بی ارزش خواندن کنار میگذارد و مسلما این آفت و بیماری روحی آن را از نیل به معارف و درک حقایق محروم میسازد. امیرالمومنین علیه السلام با اشاره به همین ویژگی در شخص مغرور و متکبر می‌فرماید: لا یتعلم من یتکبر، آن که بزرگی بفروشد دانش نخواهد آموخت. یه دست بالا خوشو بگیره دیگه، کبر داشته باشه، مغرور باشه، خودبین باشه، برتر بین باشه، دانش نخواهد آموخت. حسن زاده امالی فرموده بودن که من هر چی در علم علوم جلو رفتم به جهل خودم بیشتر پی می‌بردم و شیطونم به همین بیماری کبر و غرور دچار شد که اون سجده نگه. خوش دست بالا گرفت و اون استدلال خدا، اون اسماء الحسنایی که خداوند یاد داده بود و باعث برتریش بود، برتری آدم بر شیطان، اینا رو ندید. قرآن کریم نیز بارها به این مسئله اشاره میکنه که تکبر و غرور برخی مشرکان مانعی بود که به آنها امکان و اجازه برخورد صحیح و معقول با سخنان پیامبران را ندادند. ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون بآیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و ملائکه فاستكبروا و كانوا قوما عالین فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا قومهما لنا عابدون. سپس موسی و برادرش را به آیات خود و دلیل روشن فرستادیم به سوی فرعون و اطرافیان اشرافی او، اما آنها استکبار کردند و آنها مردمانی برترجو بودند. فرعون حضرت موسی را آورده بزرگ کرده، برای خودش تربیت کرده، بعد رفته 10 سال یکی رو زده کشته، فرار کرده، اعلانیه زدن که آقا قاتل هرکی بگیره، موسی رو هرکی بگیره ما این هم بهش جایزه میدیم، فرار کرده 10 سال رفته پیش شعیب، بعد اونجا شاگردی کرده، برگشته، حالا اومده به فرعون میگه اگه میخوای قصرت باقی بمونه بعد به من ایمان بیاری. موسی نمیرفت. بعد ندا اومد آقا تو الان پیامبری، وظیفه داری؟ گفت خدای منو قاتلم، مردم منو قاتل میدونن، بعد فرعون منو بزرگ کرده، من تو قصرم. بعد اومده پیش فرعون میگه ببین فرعون میخوای قصرت باقی بمونه بعد به من ایمان بیاری. فرعون دیدی بابا، یا علی بابا، یا علی. آره اون کبر و خود برتر بینی فرعون دیگه حقیقت رو دیگه پیامبر شد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به طرف میان چرا میخوای کاندید بشیم؟ یه من چون خودم برتر از دیگران میبینم. این برتر بینی نسبت به دیگران یه مغالطه است که آره انگیزه ای برای مغالطه توسل به احساسات که اینطوری جلوه کرد. ما هم بعض موقع دوچاریم. یه موقع میبینی یه کسی میاد یه حرفی میزنه، اما پای چندی؟ پای یکم، تازه توی طلبه هم. خب حالا بشین حرف نزن، اصلا اجازه حرف زدن بهش نمیدین. آره حالا تو کار اداری طرف میگه پایت چقدره، چند سال خدمتی، یا تو سربازه نگاه کرده باشی یه اندک، ما مثلا تو تازه اومدی فعلا خدنگی ازش بکشیم، یا تو سپاه تو ارتش میبینی درجه است، من درجه مثلا از آقا داره حرف درستی میزنه، میگه به من بر میخوره، یه گروهبان بیاد به من بگه من سرهنگ، سروان، سرگرد چیکار کنم. یه خطبه هست فوق‌العاده است، خطبه 192 قاصعه که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین در طولانی ترین خطبهش خیلی خوبه آدم بفهمه که آقا چی براش مهمه، چه باید مواظبت کرد. اونم در این خطبه قاصعه، طولانی ترین خطبه حضرت، درباره تکبره. بعد یه خبری حضرت میگه، میگه شیطان قسم خورده شما رو زمین بزنه، بعد دوست داره از اون جایی که خودش زمین خورده شما رو زمین بزنه. آقا امیرالمومنین میفرماد میگه همه اون امتحان میشی، مهمترین امتحان هم همون امتحان تکبره که شیطان رفوزه شد، رد شد، رجیم شد. میگه میخواد همه تون رجیم کنه، میگه برتر بیرونو داشته باشید. احسن. آره چرا شهر ما باید نمایندش مثلا مجلس از یه شهر دیگه باشه؟ میبینی 3 تا شهر نمایندش یکیه. آره یا تو ترکا ما باید تو همین شهر محله کیان شهر دیدیم دیگه، طرف لاشخوره، مشروب خوره، من دارم میبینم، ما میگه چون از قبیله ماست باید این بیاد کاندید بشه، نفر برتر بشه، که ما این ور اونور نشستیم بگیم از قبیلمون، از طایفمون یکی اینجا داریم، شورای محله هست. بله بله، دنبال حقایق باشیم، دنبال حقیقت باشیم. حالا این بچه محل منه، پسر خاله منه، این فامیل منه. پس شیطان از اون ناحیه به ما ضربه میزنه که خودش ضربه خورده، تکبر. قطعا همینه. بله بله، ببین هیئت چقدر خوبه. حالا ما چند نفر اینجا نشستیم دارم میگم، میاد یکی پرچم میزنه، قضا میده، همه با هم یه شکلن، روزخون، گریه کن، همه پیرن و مشکین پوشن. هیئت آدمو یکی بپرسه آقا چیکار کنیم، تکبر نداشتیم، هیئته. هیئت آدمو خرد میکنه، پایین میارت. بخوای تو هیئت گندگی کنی ترد میشی. اصلا هیئت روزه خوندن مال کسایی که حر باشن، کفششون رو در بیارن دور گردنشون بنازن، خوشون خودشون رو گناهکارترین فرد اون جلسه بدونن، بیان بشینن توقع نداشته باشن روی این بعد کار کرد. این روزه های هفتگی خیلی تاثیر داره. خدا شده من فکر میکردم این برکاتی که الان الحمدلله تو این خیریه هست، خیریه حضرت خدیجه سلام الله علیها، به خاطر اون دور هم گریه کردن آمونه، این احسان دادن برای امام حسینه، خونای هم رفتنه، این توسلاتمونه، این مناجاتمون، این اشک چشمامونه، اینا اثر داره. آی بگی آقا ما دنبالش میریم، آی داری میبینی دیگه تازه شاکیم چه طرف کار نمیکنه، ولی میبینی میرسونه. دلها با هم نزدیک بشه، هوای همو داشته باشیم، این اشک چشما. شاید آقا طرف یه هفته اینا میان چی بشیم، خسته نشدن، ولی داریم میبینیم این برکات، این خروجای تربیتی، این طلبه ها. این میگن نماز ستون دینه، یه جا ما تو این کتاب نماز گفتیم، و تکبر ستون کفره، و استکبره و کان من الکافرین، تکبر کرد، تکبر کرد و از کافرین شد شیطان. همونطور که نماز ستون دینه، تکبرم ستون کفره، میزنه از زمین. بعد بیای نماز بخونی، سر به سجده بذاری، بینی تو به خاک بمالونی، نه خدای من به تو سجده میکنم، من مخلص تو هم. انقدر تکبر این رذیله وحشتناکه، خطرناکه، به نظر من 17 رکعت نماز به خاطر اون واجب شده. یعنی باید بیای این تکبر، هی بگی خدای من کوچیه تو هم، الله اکبر، من کوچیکم، هی تکرار کن. این لازم، ببین چیه تکبر. به بر فلسفه نماز هم اینه که تکبر رو تزمین ببره. حالا این تکبر نمیذاره حقیقت رو ببینی، نمیذاره. مدافعان حرم اینا آموزش دیده بودن از دانشگاه امام حسین، اینا چون آموزش دیده بودن، آموزششون حجاب شده بود. آموزش میگفت ما فعلا اینجا نیازی نیست به شهادت برسیم. راست هم میگفتن، نیاز نبود به شهادت، ولی شهادت طلبی کم شده بود. اون روحیه شهادت طلبی یه محافظه کاری بود دیگه، ولی شما اینو تو حاج قاسم نمیدیدی، همیشه دنبال شهادت بود. کسی که لایق بود که واقعا خوش نگه داره برای جنگ با اسرائیل، خدا حاج قاسم بود، یا قاسم بیشتر از اینا بود. اما شما مواظب با شهادت رو ازت نگیرن، میای تهران این ماشین زد مردی، کرونا گرفت مردی. خیلی از همین سردارا کرونا گرفتن مردن، اما یکی میشه مثل حاج قاسم اینطوری دل میبره. تکبر، اصلا هم که دنبال شهادت طلبی هستی در هر شرایطی تکبر نداری، شهادت طلبی. امام صادق علیه السلام میفهمد در زمانی که صلح برقراره، در آرزوی شهادت نباشی، از دنیا بری بمیری، شعبه از شعبات نفاق مردی. چقدر ما تو این روزا تو این زیارت رفتن و شهادت رو میخواییم؟ واقعا شهادت هنر مردان خداست. شهادت طلبی تو رو از اون کبر دور میکنه، آدم سالمی نگهرت میداره. بعد اون موقع حقایق رو میبینی، درست تصمیم میگیری. واقعا حاج قاسم بی نظیر بود تو این زمین. انگیزه بعدی برای توسل به احساسات، هوا و هوس نفسانیه. خواهشا و هوا، هوس به معنی لذتجوی نفسانی در درون انسانها گاهی آنقدر قوی است که شخص را همچنان بازیچه بی اراده در اختیار می گیرد. و سلسله جنبان همه اعمال و کردار او می شود. کسی که در دام هوا و هوس نفسانی اسیر است و یگانه هدف او لذت بردن هرچه بیشتر از تمتعات زندگی است، هرگز نخواهد توانست عقل و برهان را در زندگی خود و برای انتخاب راه و روش صحیح داور و قاضی کند. میگم برای چی این کار کردی؟ تمام استدلالش بر اینه که چون بیشتر حال میده، بیشتر به میچسبه، به خاطر هوای خودش. چنین شخصی که همه چیز را در زندگی از دیدگاه هواهای نفسانی مینگرد، دنبال کامجویی، لذتجویی، درباره هر چیزی مطابق هوس‌های مادی قضاوت می‌کند، از میان تمام حقایق و در انتخاب راه و روش‌ها و آرا و عقاید گوناگون تنها به دنبال مواردی می‌رود که هرچه بیشتر لذایز حیوانی او را تأمین کند و با خواهش‌های نفسانی او مطابقت نماید. از این رو قرآن کریم پیروی از هوا هوس نفسانی را یکی از عوامل لغزش و انحطاط عقل می شمارد. در نکوهش کسانی که به علت پیروی از خواهش‌های نفسانی خود را از هدایت خداوند پیامبر محروم کردن می فرماید انما یتبعون اهواءهم و من اضل ممن اتبع هوا به غیر هدا من الله. یا هدا یعنی هدایت در هدایت الله، یا هوا، این تقابل، این دوگانگی در مسیر ما هست، این دومینویی که خدا در مسیر ما قرار داده. امیرالمومنین در خطبه 137 نهج‌البلاغه درباره امام زمان می‌فرماید امام زمان علیه السلام هواها را به سمت هدا برمیگرداند. در این آیه 49 سوره قصص می‌فرماید آنها تنها از هوا و هوس‌های نفس خود پیروی می‌کنند و کیست گمراه‌تر از آن کسی که هدایت خدا را رها کرده و از هوا و هوس خود پیروی می‌کند. افمن اتخذه الهه، مقابل خدا هواست، هوا رو پنهان کرده پشت بت پرستی، پشت آمریکا به عنوان عقلانیت. برنامه‌ای است برای رسیدن به هدا. دین برنامه‌ای است برای اینکه از هوا عبور کنیم و در مسیر هدا قرار بگیریم. هر جا هوا در میان باشه، انسان متاسفانه گوش به استدلالایی که اصلا نمی‌کنه، استدلال خودشم بر مبتنی بر اون هوای نفسانیه. شما رو نگاه کنید دیگه، تو بحث سودجویی و منفعت طلبی انگیزه مغالطه توسل به احساسات دیگه، چون منافع خودشون در رابطه با آمریکاست، حرف کسی دیگه گوش نمی‌کنن، چون خودشون رو برتر از همه میدونن، بقیه رو بی‌شناسنام و بی‌هویت میدونن، حرف کسی رو گوش نمی‌کنن، کورکورانه رفتن در دام آمریکا افتادن. هوای نفس قبول نمی‌کنه، شیطان اگه قبول که اینا هم قبول می‌کنن، نمی‌ذاره، این خود برتر بینی نمی‌ذاره. شده باشه بله پا رو حاج قاسم بذاره، رو سینه حاج قاسم بذاره، میذاره. این حرکت خب بعضیا به ما میمدن میگفتن آقا اینا خیلی اخلاق ندارن. من بعضی از محافظینشون رو میدیدم، من قشر حزب اللهی اخلاق ندارن، اینا اخلاق دارن. بعضی از همینا هم شیفته محافظشون شیفته اونا میشدن. بعد بیارن وایسر رو برن گوش کنن دیگه. اونا ظرفیت وجودیشون بی اخلاقیه. وقتی کسی با گرگ میشینه دست میده، هم سفره میشه هم کاسه میشه، این اوج بی اخلاقیه. ولو در پوشش اخلاق، تواضع، دیپلماسی لبخند، ولو اینا باشه، خیلی تو بد شرایطیم. امام رضا علیه السلام فرمود شما رو خبر بدم از فتنه بدتر از دجال، عده‌ای از ما اهل بیت، محبین و شیعیان ما میایند که دوستان ما رو دشمن و دشمنای ما رو دوست. این فتنه عجیبیه. این اسلام یعنی این. اسلام میگه پا رو هوات بذار، از لذت‌های سطحی عبور کن، به لذت‌های عمیق برس، پا رو دنیا بذار تا به لذت ابدی آخرت برسی. می نه تنها باید مرز به هوای نفس کنی، باید با خواسته نفسانی دیگران هم مقابله کنی. آره این علما باید مرز به هوای نفس، یعنی این، یعنی فقط دنبال هوای خدا باشی، نه اینکه هم هوای خدا رو داشته باشی هم هوای آمریکا رو داشته باشی. این غرب زدا، ترامپ جنایتکاره، اینا کودک کشن، اینا دارن چه جنایتی برای مردم یمن میکنن؟ این خواستهای نفسانیشونه، چون لذت میبرن، چون دنبال منافع خودشونه. نفس، مبارزه با هوای نفس یعنی یه بخشش نفس خودته، یه بخشش مبارزه با نفس دیگرانه. میای برای اینکه نفست رو مهار کنی، اطاعت از ولی خدا میکنی. بالاترین مبارزه با هوای نفس تبعیت از ولی خداست. خاطر همین بنی الاسلام علی خمسه، صلات، زکات، حج، صوم، بعد مهمترینش الولایه است. چون تو ولایت شما نفسی دیگه نداری، گوشت به فرمان ولیه. بهترین مبارزه با هوای نفس اطاعت از ولی خداست. به خاطر همین اطیعوا الله و اطیعوا الرسول که تو قرآن اومده، 11 بار اطیعوا الرسول بیشتر از اطیعوا الله اومده. اطیعوا الله شاید خوب باشه، شیطان سجده میکرد به خدا، ولی اطیعوا الرسول چی؟ شیطان زائید تو اطیعوا الرسول. ما اگه میخواییم مرز با هوای نفسی داشته باشیم، خوابمون، خوراکمون، اینا همه باید دنبال اطاعت. این سریع ترین راهه برای مهار نفس. اطیعوا الرسول همون اطیعوا اللهه، لذا با نفس او پیش میری. نفس او هم نفس خداست، هوای او هوای خداست. ما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. چی داریم میگیم ما؟ یا در آیه دیگه 119 انعام، ان کثیرن لیضلون به احوائهم به غیر علم. به راستی بسیار کسانی هستند که بدون اینکه علم و آگاهی داشته باشند، به خاطر حواس‌های خود گمراه می‌شوند. یا امیرالمومنین درباره نقش منفی من مخرب هوا و هوس و پیروی لذت‌های نفسانی سخن زیادی فرمودند. از جمله تو قرآن الحکم می‌فرماید سبب و فساد العقل الهوا. هوا هوس موجب نابودی عقل میشه. شما یه عملی انجام میدی، میگه وقتی شما یه روایته، وقتی شما یه گناهی انجام میدی، یه تیکه از عقل رو میگیرن، دیگه بر نمیگردونن، بر نمیگرده. یعنی با این گناهی که من خاک بر سر کردم، دیگه عقلی الان تو ندارم. الهوا عدو العقل. تو سه کلمه چی گفته امیرالمومنین؟ عدو، عدو یعنی مزاحم، عدو یعنی مزاحم، یعنی هوا مزاحم عقله. این وقتی این هوا یه حرفی میزنه، این هم لغویش ها هم خونی نداره. بعد واژه ضدش چیه؟ ضد عدو ولیه. ولی کمکت میکنه که عاقل بشی، چون تو ولی، ولی خدا، عبد خدا، هوا نیست. خیلی قشنگه این. ولی کمکت میکنه، او هدا رو میگه. حالا یه نکته قشنگ، قرآن هداست، چون هوا نیست هداست. از تو فتنه ها میتونه کمکت کنه، تو بزنگاه ها میتونه کمکت کنه. داشتم میومدم، یعنی امروز تو ماشین داشتم فکر میکردم به این نظام تشکیکی که قبلا گفتم. ما متاسفانه نگاهمون صفر و صده. تو رو خدا اینو رعایت کنیم. من چند بار گفتم ولی تذکرش، اون مغالطه تکرار، این یعنی تکرارش اینجا لازمه. مولا صدر میگه آقا این نظام تشکیکی صفر و صد نداریم، صفر و صدی نباید نگاه کنی. آره، حالا یکی میبینه، یکی میبینید یه جا یه حرفی زده، دین ما نباید تو عالم سیاست ضد ولایت فقیه بدونیم، تردش کنیم. آقا این 20% ولایت پذیری داره، متوجه شدین؟ مولا صدر میگه صفر تا صد، اسمت از صفر شروع میشه تا صد، قله اسمت 14 معصومه. حالا حضرت قمر بنی هاشم میتونه معصوم باشه، شما معصومید، شما 10% 20% از اسمت رو داری. همین که خیلی از گناه ها رو نمی کنی، من برم کمربند انتحاری رو بندم، برم حرم امام رضا رو منفجر کنم، همچین فکری هم نمی کنی، اسمت فکری هم داری تو این گناه، رضا معصومی تو این زمینه، تو خیلی از گناه ها، درسته؟ حالا همون اندازه که اسمت داری امامی، نبی هست. نبوت هم صفر تا صده، امامت هم صفر تا صده. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، ولایت دارن بر هم. یأمرون بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. حالا فرج، این قشنگه، فرج صفر و صدی نباید ببینیم، فرج صفر تا صده. فرج یعنی گشایش، یعنی امید. میگه بهترین میگه انتظار فرج چیه؟ افضل الاعمال. یعنی انتظار فرج یه عمله، خود انتظار فرج عمله، یعنی یه حرکته. یعنی شما یه حکومت اسلامی تشکیل بدی، انتظار فرج این عمل بالاترین عمله. فرج یعنی امید، یعنی ناامیدی نباشه. حالا این فرج صفر تا صده، ما با انقلاب اسلامی 50% راه داریم میریم، فرج حاصل شده، این عمل واقعیه. بعد با این کم کم هیچ بنبستی نیست، بعد اینو، چون هیچ ناامیدی نیست، چون هر جا ناامیدی باشه شیطانه، همه جا امیده، در ولایت الله سرشار از امیده. شما بعد این چالشایی که جلوی انقلاب اسلامی رو طی کنی بری، که این شدنیه. از اول انقلاب چه چالشایی داشتیم؟ کی فکر میکرد ما همچین ابرقدرتی در منطقه باشیم؟ ما چقدر باید هزینه میکردیم تو سوریه اینطوری نقش ایفا کنیم، در عراق اینطوری نقش ایفا کنیم؟ واقعا این فرج حاصل شده. انتظار فرج یعنی حرکت کردن، یعنی راه باز کردن، یعنی ناامید نشدن. الان هم فرج ایشالله که مقداریش حاصل شده و اون صده ایشالله حاصل بشه، ایشالله داریم به اون سمت میریم. بله ضعفایی هست، چالشایی ایجاد میشه، یه جای خودمون مقصریم که اینطوری رأی میدیم، اینا برطرف شه. خب این که میگن قرآن زیاد بخونید، به قرآن رجوع کنید، چون قرآن هداه، تو قرآن هوا نیست، همش هدایته. خودتو با قرآن بسنج، خودتو به قرآن بزن، روزی روایت 14 مرتبه قرآن بخون، ولو شده به یه آیه. ببین قرآن چی میگه. وقتی از قرآن دوری، هوا بر تو غلبه پیدا میکنه، اون موقع دنبال لذت جویی هستی. قرآن توش اصلا هوایی نیست، چون از جانب خداست، همش خداست. لا یجتمع العقل والهوا، عقل با هوا هوس در یه جا جمع نمیشه. امیرالمومنین میفرماید. مورد بعدی، تعصب و لجاجت. اینم خیلی بده، از خودمون باید دور کنیم این صفات، ان شاءالله توی ماه رمضان باید از خودمون دور کنیم. منظور از تعصب و لجاجت این است که کسی بر رأی و عقیده خاصی پافشاری کند و صرفا به دلیل وابستگی به آن رأی و عقیده و بدون هیچ دلیل و برهانی در برابر آرا و عقاید دیگر پافشاری مقاومت کند، بدون اینکه به محتوای سخن دیگران توجه کند و تشخیص داد که آنها چه میگویند، نظر آنها را رد و بر موضوع خود پافشاری کند. مغالطه توسل به احساساته. میگه چون من اونجا اون حرفو زدم، حالا فهمیدی غلطه، کوتاه بیا دیگه، پافشاری میکنه رو اون حرفش. اینجا اینطوری جلوه داده، اینجا تکبر تو این تعصب و لجاجت جلوه داده. میگه چون گفته برجام، دیگه اون برجامه داره پافشاری میکنه. حالا همه هم از برجام خارج بشن، این آقا هست. آره، شما اینو فکر نکن ایشون خارج بشه، یعنی اون پافشاری هست. یه طرف داشت میرفت خورد زمین، برای اینکه کم نیاره تا خونه سینه خیز رفت. حالا این تعصب و لجاجت، یه مثال بزنم، یه حرف مرد یکیه. حالا کی گفته حرف مرد یکیه؟ شاید دوتا باشه، سه تا باشه. این لجاجت، پافشاری، ما تو همسرداریمون، تو خونه، بعض ما میگیم مرغ یه پا داره. حرف من که میگم، یه جایی واقعا این لجاجته هست دیگه. اینکه حرف من، حرف مرد یکیه، مغالطه لجاجته، مغالطه اینه. آشکار است که انسان متعصب و لجوج به دلیل این صفت ناپسند خود از راهیابی به حق و حقیقت محروم است، زیرا چنین شخصی در هر بحث و گفتگویی تمام توان خود را صرف دفاع از عقاید خود می‌کند و حتی حاضر به شنیدن انتقادهای دیگران برای پی بردن به نادرستی‌ها و عیوب افکار و عقاید خود نیست. همین هم باعث می‌شود که نه خطاهای خود را بشناسد و نه به حقیقت جدیدی دست پیدا کند. آیه 2:4-5 فصلت. فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون و قالوا قلوبنا فی اکنه مما تدعونا الیه و فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب فاعمل انا عاملون. بیشتر آنها روگردان شدن، لذا چیزی نمیشنوند و گفتند دلهای ما در مورد آنچه ما را به آن دعوت میکنی در پرده قرار داره و گوشهای ما شنیدن سخن تو سنگین است. و در همین که آقا میگفتن ما بر دین اجدادمون هستیم، این لجاجت، اون تعصبی که الان این چیزی که داریم تو فک و فامیلا، تو خیر و شر، تعصبا، یه علکی و لجاجت کردن، پافشاری روی موضوع و لجبازی کردن. آقا حالا الان تو این عصریم، حرف اینه، درستش اینه، الان باید این کارو کرد. یه نه آقا، امیرالمومنین در همون خطبه قاصعه میفرماد ابلیس امام المتعصبین، پافشاری کرد، تعصب و لجاجت به خرج تون و کوتام نیامد. اونم بله، مثلا طرف میگه آقا من از اول همین بودم، من از اول همین بودم که هستم. اینو زیاد میشنویم ما. آره، این خطرناک، این مغالط. مدلم اینه، چیکار کنیم مدلت اینه؟ این آیه یکی از مواردی است که قرآن کریم به تعصب و لجاجت کفار و مشرکین در برابر سخن حق پیامبران اشاره میکند و ما را از خطر این آفت و بیماری روحی که در واقع نوعی مانع و حجاب برای شناخت و معرفت صحیح است آگاهی می‌کند. این لجاجت فامیلی، این تعصبای بیخود، تعصبی که به نفع اسلام نیست، به نفع مسلمین نیست. آره، تو ازدواج ها خیلی مسلمان چنین رویه‌ای اجازه هیچ نوعی ارزیابی منطقی و معقولی را در برابر سخنان مخاطب به فرد متعصب و اینا یه نوعی چیزا، مغالطه است. یعنی این سودجویی و منفعت طلبی و غرور و تکبر و تعصب و لجاجت و بدران حسادت، اینا مواردی که جای استدلال میشینه، طرف اینکه استدلال کنه به اینا متوسل میشه. درست شد؟ بعدش حسادته. حسادت هم بگیم و بعد میریم انشاءالله فردا بحثمون قشنگ تره. مغالطه تهدید و تطمیع و جلب ترحم اینا، که اونا هم ذیل همین مغالطه توسل به احساساته که خواهیم گفت. اللحاظ اخلاقی، معنای حسادت این است که کسی چشم دیدن این را نداشته باشد که کسی به نعمتی برسد، بلکه آرزو کند نعمتی که به دیگران رسیده از دست آنها گرفته و نابود شود. آی حسادت. میان حسادت و تکبر دو قلوان، کنار خیلی نزدیک همن، ولی تکبر زود به دنیا آمده. حالا شما میدونید اون دو قلوی که به دنیا میاد، اون که دیرتر به دنیا میاد بزرگتره. حالا بعد ما همینطوری بگیم، حسادت و تکبر دو قلوان، حسادت که به دنیا میاد بعد تکبر میاد، تکبر بزرگتر از حسادت. حسادت نیست به نوبه خود میتواند حجاب دانش و آفت عقل باشد، زیرا یکی از نعمتهایی که به انسان داده شده عقل و دانش است و شخص حسود تاب و تحمل ندارد که برتری دیگران را بر خود ببیند، حتی اگر آنها واقعا برتر از او باشند. شخص حسود به انواع توجیهات دست میزند و در حقیقت به انواع خطاهای اندیشه گرفتار میشود، به این مغالطه، تا برتری دیگران را برخورد غیر واقعی جلوه دهد. لذا برای از بین بردن این برتری ممکن است دست به هر کاری بزند. لقد کان فی یوسف و اخوته ای آیات و للسائلین اذ قالوا یوسف و اخو احب الی ابینا منا و نحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین. در داستان یوسف و برادرانش حسادت رخ داد دیگه، حسادت که به یوسف کردن و اون احترامی که حضرت یعقوب به یوسف میذاش اونا رو برانگیخت. حالا حسادت که حسادت حابیل و قابیل، دوتا برادر نسبت به هم تا اینکه بکشه، حسادت همینه. حسادت صحبت کردیم در رابطش، شما یه نعمتی داری، اون نعمتی که خدا بهت داده به دیگران هم داده، اما تو میگی چرا به اون داده، اون نعمت فقط باید بر من باشه. یه موقع شما نداری حسادت میکنی، میگی موقع باش نداری، یه موقع اون نعمت هم داری. بعد شما میدونی ریشه حسادت یعنی اعتراض به خدا، خدا یه تقسیم روزی کرده، شما با حسادت داری این تقسیم روزی رو منکر میشی. در واقع ضعف توحیده، ایمان به خدا ضعیفه، دروغ داری میگی. بعد بیشتر این نصیحت کردن ما از سر حسادت. بعض ما نصیحت میکنی، من بعض ما میترسم کسی رو نصیحت کنم. مثلا طرف میخواد بیا آقا خانزوزی من میخوام خونمو 60 متر میخوام کنم 70 متر. بعد بابا 70 حالا من مستاجرم، میگم بابا نکن تورم میخوره تو این وسطا، یهویی پولت هم از دست میره. بعد چقدر خیرخواهانه حرف داری، خوبی میزنی ها، درسته، ولی تهش حسادته. ببین حسادت چیه، این حسادت پنهان. ماها به ماه رمضان یه حرف قشنگی آقا رضا دیروز زد، تو این مهمانیت خدایا، تو این مهمانیت هم تو ماه خودتم غریبی، این گشنه تشنگی رو غلبه میکنه، توهم ما رو میگیره که ما دیگه آقا نان نداریم، افتادیم دیگه، واقعا اصلا بندگی خدا یادم میره که غرض از این مهمانی چی بوده. شما بیا این رذائلی که داری رو شروع کن برطرف کردن، نه یه جا گوشه دلت پنهان کن. حسادتو بیار بالا، باش مبارزه کن، بکن ریشه‌شو بنداز دور، خوبی همه رو بخوا، برای همه خیر بخوا. خودت متعهل شدی همه رو یه کار کن متعهل بشن، خودت ماشین دار شدی یه کار کن بقیه ماشین دار بشن، موتور گرفتی یه کار کن بقیه موتور بگیرن، بچه دار شدی بقیه رو تشویق کن به بچه داری، برای همه ماما باش، مادر باش. مینی ماما برای بچه‌هاش اصلا فرق نداره، اون که اتهام بدتر اذیت میکنه، اتهام به اون خیلی بیشتر، مامان دیگه برای همه بچه‌هاش خیر میخواد. آیا برای یه بچه‌م بیشتر بخوام، برای یه بچه‌م کم، برای همه بعد ما ماما باشی. آقا فقط مردم ایران، امام زمان فکر کنه فقط مردم ایرانه، تو بس تعصب و لجاجت. آقا مردم سوریه، آره مردم یمن، آره الان مردم یمن واقعا انسانی، تو اونا هم انسانن، از گشنگی دارن میمیرن، بابا اونم تو خونته، همه بنده ایم، همه از جانب خدا آمدیم. ملی گرا اینا که میگن، اصلا اسلام میگه کسایی که اصلا مسلمون نیستن باید حساس بود. بله آمریکا اومده دور ایران همه پایگاه زده، اگه تو میگی ما آمریکایی بشیم الگو بگیریم، به اونا بگو نه غزه نه لبنان، جانم فدای آمریکا. حسادت رو دریابیم این روزا، شب قدر بخوایم حسادت رو ریشه کن کنی، یه حرفی میزنیم پشت پرده از سر حسادت، یه حرف خوبی زده ها، قبول کن، مصوب کن، بنویس انجام بدی. نه این در این شرایط کرونایی شاید لزوم نباشد. بعد میاد با حرف آقا اون حرف رو له میکنه، اینا رو از گوشه دلون بیاریم بیرون، بزنیمشون، ریشه کنشون کنی. به کی حسادت میکنی؟ بیشتر بهش تواضع کن، دستشو ببوس. کار داره دیگه، حالا باید بودی. بله دو تا طلبه بودن، اینا به هم حسادت میکردن، این یکی به اون حسادت میکرد، این هی نمره میگرفت حسادت میکرد، مرجع تقلید شد، اون رفیق هموجوش هم مرجع تقلید شد، خوشحال شد و فهمیدم بعد 40 سال دیگه حسادت ندارم. جنبه شخصی و درونی احساسات گرچه تأثیر سویی بر نیروی عقل و استدلال بر جای میگذارد، اما چنین نیست که خود این احساسات نوعی استدلال یا مقدمات استدلال باشد، لذا اطلاق نام مغالطه بر آنها نوعی مجاز است و تعبیر دقیقی نیست. بنابراین بهتر است این جنبه از احساسات را نه به نام مغالطه بلکه تحت عناوین مانند آفت شناخت، اجابهای دانش یا موانع تعقل و لغزشگاه اندیشه بشناسید. همونطور که اشاره شد احساسات علاوه بر جنبه شخصی و درونی داره جنبه بیرونی و کاربردی در مورد دیگر افراد نیز هستند، یعنی علاوه بر اینکه برای هر شخص به تنهایی نقش آفات و حجاب‌های شناخته را دارن، شخص میتواند با استفاده از وجود این احساسات در دیگران در مقام استدلال نیز قضاوت آنها را مخدوش و از مسیر صحیح منحرف سازد. مثلا گاهی شخص برای مخاطب خود درباره یک مطلب خاص استدلال میکند، اما مخاطب سخنرو را نمیپذیرد. در اینجا ممکن است شخص متوسل به زر و زور شود، یعنی مثلا مخاطب خود را تهدید کند که اگر این مطلب را نپذیری فلان آسیب میرسینی، و یا او را تطمیع کند که اینا رو در ادامه خواهیم خوند، و بگوید که اگر این مطلب را بپذیری فلان منفعت عاید تو میشه. در اینجا به معنای واقعی کلمه با یک مغالطه مواجه هستیم، زیرا شکل واقعی استدلالی انجام شده این است که در واقع شخص میگوید اگر من موفق به تهدید شما شوم پس آن مطلب درست است، و یا آن مطلب درست است زیرا علاوه بر دلایلی که قبلا ذکر شد دلیل مهمتری وجود دارد و آن این که فلان منفعت عاید تو میشه. بنابراین شکل کلی ارتکاب مغالطه توسل به احساسات این است که شخص مغالطه کننده تشخیص میدهد که مخاطب او در چه وضعیت روحی و روانی قرار دارد، یعنی تشخیص میدهد که کدام یک از احساسات او مؤثر است. به تعبیر دیگر این خیلی مهمه، نقطه ضعف مخاطب خود را به دست میاره توی مغالطه توسل به احساسات، و مثلا با برانگیختن یکی از احساسات سودجویی و منفعت طلبی، تکبر و غرور، ترحم و دلسوزی، حسادت و غیره باعث شود که در فضای تیرو و تار ایجاد شده که گرد و غبار احساسات و تمایلات نفسانی همچون پرده جلوی چراغ عقل را میگیرد، مخاطب تحت تأثیر قرار گرفته و از قضاوت صحیح و معقول درباره مطلب اصلی بازمانده. مثلا کسانی که هنوز از خلع سلاح یک جانبه دفاع و طرفداری میکنن باید مقداری درباره انفجارهای مهیب اتمی مطالعه کنند. چنین انفجارهایی میتوان از فاصله دور گوشت انسان را آب کند و هیچ جنبنده‌ای را بر روی زمین باقی نگذارد. چنین انفجارهایی میتواند فلان و فلان کنه. حالا مخاطب شناسی کرده، نقطه ضعف رو پیدا کرده، داره این مطلب میگه. ایرادش کجاست؟ آری، چنین انفجارهایی میتوانند چنان ترسی درون مخاطب ایجاد کنند که مسئله خلع سلاح یک جانبه را فراموش کند. در اینجا مغالطه از طریق توسل به ترس باعث میشود که مخاطب اصلا سوال نکند که خلع سلاح یک جانبه چه نقشی در انفجارهای اتمی دارد و ما چرا باید با آن مخالفت کنیم. درست شد؟ مثلا میه به این دولت مردم میگی آقا چرا انرژی هستی شما بتون ریختید، ته بستید، تعطیلش کردید؟ چی میگن؟ میگه مگه شما واقعا دنبال بمب اتم هستید؟ این واقعا شما دنبال بمب هسته‌ای هستید؟ اینجا مثال همین برادران یوسف آورده دیگه. در داستان یوسف و برادرانش نشانه‌های هدایت برای سوال کنندگان وجود دارد. هنگامی که برادران گفتند یوسف و برادرش بنیامین نزد پدر از ما محبوب‌ترند، در حالی که ما گروهی نیرومندتریم، مسلما پدر ما در گمراهی آشکار است. یوسف را بکشید یا او را در سرزمین دور دستی بیفکنید تا توجه پدر فقط به شما باشد. آره، محبتی که پدر به پسر داره شما اینو از سر حسادت میبینی، بعد میگی چون در گمراهیه برای خود استدلال تراشی میکنی. گمراهی از کجا اومده؟ از سر حسادت جنابالی اومده. صفحه آخره. بهترین نکته که برای اجتناب از این نوع مغالطه میتوان گفت همان دستور اسلام درباره مبارزه با اوصاف و اخلاق ناپسنده نفسانی است. در مورد هر یک از موارد مذکور در قرآن و احادیث مسئولین ظرایف زیادی وجود دارد. از این بحث تفصیلی صرف نظر کرده و آن را به کتاب اخلاقی البته دریغ است که در اینجا به آیه‌ای از قرآن اشاره نکنیم که به نظر می‌رسد جامع‌ترین سخن درباره مبارزه با نقش احساسات منفی بر عقل و استدلال باشد. قرآن کریم در این آیه 29 سوره انفال می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. ای کسانی که مانند اگر تقوی الهی پیشه کنید و با اوصاف و اخلاق ناپسند نفسانی مبارزه کنید، خداوند به شما فرقان میده، قدرت تشخیص حق از باطل میده. درست شد؟ فرقان میگن ما یفرق و بهه، فرق میگذاره بین حق و باطل. این آیه را معمولا آقا پس گیر این تکبر و حسادتی رو نیافتیم، راهکار همون تقواه، تقوی آدم پیشه کنه، از خدا بترسه. این آیه را معمولا چنین تفسیر میکنن که انسان تحت تأثیر تقوا و پرهیزکاری میتوانن اعمال نیک و بد را بهتر و عمیق‌تر بشناسد و به اصطلاح عقلی عملی او تقویت شد. اما با توضیحات ارائه شده در این باره میتوان به خوبی دریافت که فرقان معنای عامی دارد که هم شامل عقل عملی و هم عقل نظری می شود. یعنی انسان در صورت تقوا و پرهیزگاری و تسلط بر احساسات گوناگون خود در مقام استدلال و برهان کاملا عقلی نیز موفق‌تر خواهد بود و کمتر اشتباه میکنه. میگه تقوا نمیگه که 3 تا 2 2 تا میشه 4 تا 9 تا. تناسب حکم موضوع میده فرقان بهت میده. فرقان یعنی میگه تقوا یعنی چی؟ وقتی شما عمل به تقوا کنی، آنچی که آسیب به سلوک شما میزنه و شما را از سلوک عقلی و عملی باز میداره، تقوا میاد کمک میکنه، تقوا بهت فرقان میده. درست شد؟ فرقان یعنی توضیحات داره دیگه بماند. ذکر این نکته لازم است که تعداد احساساتی که میتوان موجب مغالطه شود بسیار زیاد است که در اینجا تنها به چند مورد اشاره شد. بعضی از این احساسات روحی و روانی انسان از اهمیت بیشتری برخوردارن و غالب کتابای مربوط به مغالطات یا کتابای تفکر نقدی هر یک از آنها را تحت عنوان مغالطه مستقل ذکر میکنند. مانند مغالطه توسل به قدرت یا تهدید، مغالطه جلب ترحم یا توسل به دلسوزی، که ما نیز در این مجموعه مستقلا آنها را مطرح کرده و توضیحاتی خواهیم داد انشالله. خود انشالله ما را از مغالطه توسل به احساسات که منفعت طلبی و غرور و تکبر و حسادت و دیگه یکی دیگه بود تعصب و لجاجت باز داره صلوات بفرستید.